6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. تا دقایق دیگر مشنوید که مشران جرگه افغانستان در برابر برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در پیوند به صلح این کشور واکنش نشان داده است. جزئیات این اظهارات و این مسائل و این گزارش را در همین برنامه مشنوید. در یک گزارش دیگر داریم که قمندان امنی ولایت غزنی گفته است برخی از اتحادیه‌های موترهای مسافربری در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند. بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه را که در مورد افغانستان از سوی مسکو برگزار می شود را خلاف موازین دیپلماتیک خواند. وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده است که سال 1396 شمسی از لحاظ امنیتی سال بهتر برای مردم افغانستان خواهد بود. رهبر کاتولیکان جهان تسلیتش را به کسان ابراز کرد که عزیزانشان را در اثر تروریسم از دست دادند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه که در مورد افغانستان از سوی مسکو برگزار می گردد را خلاف موازین دیپلماتیک خواند. حسیب الله کلیمزای معاون دوم این جرگه که امروز رهبری نشست عمومی را بر عهده داشت گفت:
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
قرار است در هفته روان روسیه نشست را در مورد افغانستان برگزار کند که نمایندگان چین و پاکستان نیز در آن شرکت نموده و احتمال دارد نمایندگان طالبان مسلح نیز در آن شرکت کنند. وزارت دفاع افغانستان تاکید می کند که سال 1396 شمسی از لحاظ امنیتی سال بهتر برای مردم این کشور خواهد بود. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دشمن با وجود همه فعالیت ها و تنبیل هایی که از بیرون می شد نتوانستن مقاومت بکنن. سال 1396 را سال بهتر از نگاه صلح و امنیت برای مردم افغانستان برمغان بیاره.
این در حال است که مقامات ولایت جوزجان میگویند در نتیجه یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان در این ولایت 5 مخالف مسلح کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت لغمان نیز میگویند که در اثر انفجار یک ماین 2 فرد ملکی در این ولایت کشته شدند. سرحدی زواگ سخنگوی والی لغمان گفته است این ماین توسط مخالفان مسلح جابجا شده بود. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت ننگرهار میگویند برای رسمی ساختن ولسوالی اسپینغر تلاش‌هایشان را تشدید بخشیدند. تعداد از متنفذین منطقه اسپینغر امروز با گلاب منگل والی ننگرهار در این مورد صحبت کردند. متنفذین اسپینغر همچنان خواستار عملیات نظامی بر ضد داعش در مناطقشان شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در اسپینغر حدود 200 هزار تن زندگی میکنند و برای رسمی ساختن این ولسوالی از سالها به این سو تلاش ادامه دارد. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبر کاتولیکان جهان خواستار تحکیم صلح در شرقی میانه شده، مراتب تسلیتش را به کسان ابراز کرد که عزیزانشان را در اثر تروریسم از دست دادند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان گفت: برای کسان صبر می خواهم که در نتیجه اعمال وحشیانه تروریستی عزیزشان را از دست دادن. این اعمال وحشیانه در کشورها و شهرهای زیاد در قلب مردم وحشت و مرگ را کاشته است. پاپ فرانسیس در پیام سنتی کریسمس به تاریخ 25 دسامبر خواستار آن شد تا صدای تفنگ‌ها در سوریه خاموش شوند. وی گفت در جریان این منازعه 6 ساله خون زیاد ریختانده شده است. پاپ فرانسیس انگام ایراد این پیام به حدود 40 هزار تن که در میدان سنت پیترز گرد آمده بودند، خواهان خاتمه بخشیدن به تروریسم در نایجیریا شده، از همه خواست به کسان کمتر خوشبخت به شمول مهاجرین، پناهجویان و کسانی که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی متاثر شدند کمک کنند. بعد از آن که صبح امروز یک تیاره نظامی روسیه سقوط کرد، وزارت دفاع روسیه میگوید پارچه های این تیاره را در بحیره سیاه یافته است. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز گفت: در حال حاضر در 1.5 کیلومتری ساحل شهر سوچی در بحیره سیاه در عمق حدود 70 متری پارچه های بدنه تیاره تو 154 یافت شده است. عملیات جستجو ادامه دارد. در منطقه 4 کشتی، 5 تیاره هلیکوپتر و تیارات بی پیلوت عملیات جستجو را پیش میبرند. به گفته وزارت دفاع روسیه، کسانی که از این حادثه جان به سلامت برده باشند در محل رویداد دیده نشدند. این تیاره به سوی یک پایگاه هوایی روسیه در شهر لازقیه سوریه در حالت پرواز بود که بر فراز بحیره سیاه سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز شنبه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرکسازی اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین شده است، توافق صلح را دشوارتر خواهد ساخت. اما وی در یک پیام تویتر نوشته است با وجود این ادارهش این قطعنامه را به اجرا خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو یک روز بعد از آن که آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توقف شهرکسازی اسرائیل در کرانه غربی رای ممتنع داشت، به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرده است. از سال 1979 میلادی به این سو نخستین بار است که سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد مسئله شهرکسازی اسرائیل تصویب کرده است. و خبر آخرین که نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور بالای همدیگر اتهام تخطی از آتش بس را وارد کردند. خدمات رسانه‌های اردوی اوکراین میگوید به تاریخ 25 دسامبر جدایی طلبان طرفدار روسیه 39 بار بالای مناطق مختلف تحت کنترل دولت در نزدیک خط مقدم جبهه گلوله‌باری کردند. این در حال است که جدایی طلبان طرفدار روسیه اردوی اوکراین را متهم می‌کنند که از انفاذ آتش بس از نیمه شب 24 دسامبر تا اکنون 220 بار از آن تخطی کردند. به تاریخ 21 دسامبر حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه به یک آتش بسی که نامحدود خوانده شد توافق کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. مشران و جرگه برگزاری نشست سه جانبه چین، روسیه و پاکستان در مسکو در رابطه با افغانستان را خلاف عرف دیپلماتیک می‌خواند. معاون دومین جرگه:
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه.
برخی از آگاهان میگویند عدم حضور افغانستان در این نشست به معنی ناکامی آن است.
اگر تمرکز این جلسه و این کنفرانس تنها سر افغانستان باشد، نبود افغانستان در کنفرانس و بازای ناکامی کنفرانس است.
اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی و حقوقی بود. یک مؤسسه بین المللی برای 200 دختر و پسر جوان در ولایت هرات زمینه کار را مساعد ساخته و تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره نظامی روسیه که 92 سرنشین داشت در بحیره سیاه آغاز شده است. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان را مداخله در امور داخلی این کشور عنوان می کند. شماره از اعضا و هیئت اداری مشران جرگه در نشست عمومی امروز گفتند هیچ فرد و کشوری حق ندارد تا خودسرانه در مورد افغانستان نشست برگزار کند. وزارت‌های خارجه چین و پاکستان پیش از این گفتند که قرار است سه‌شنبه پیشرو نشست در خصوص امنیت و صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. بیشتر در گزارش از فرشته ندا. برگزاری نشست سه جانبه میان چین، روسیه و پاکستان در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان با عکس‌العمل تند مقامات افغان به خصوص مشان و جرگه این کشور روبرو گردید. هیئت اداری و برخی اعضای مشان و جرگه در جلسه عمومی روز یکشنبه گفتند هیچ کشور اجازه ندارد که بدون حضور نماینده افغانستان در مورد این کشور نشست برگزار کند. حسیب الله کلیمزه معاون دوم مشان و جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت گفت چنین نشست ها مشروعیت نداشته و خلاف موازین دیپلماتیک است.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه افغانستان است، با دولت افغانستان روابط دیپلماتیک داره. به احترام عرف دیپلماتیک باید هیچ گروه مخالف مصالح دولت و با مالک در این مورد نشست ها نداشته باشه و هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری، تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
آقای کلیمزه از وزارت خارجه و شورای امنیت این کشور خواست تا از هر رای ممکن در مورد نشست سه جانبه در مسکو از کشورهای شامل در آن وضاحت بخواهد. مشان و جرگه افغانستان در حال این سخنان را بیان میکند که قرار است روسیه، چین و پاکستان سه‌شنبه آینده نشست سه جانبه را در مورد افغانستان در مسکو برگزار نمایند. با آنکه تاکنون جزئیات بیشتر در مورد این نشست ارائه نگردیده است، اما وزارت‌های خارجه چین و پاکستان گفتند که آجندای اصلی این نشست تامین صلح و امنیت در افغانستان می باشد. از سوی هم آمنه افضلی، یک تن از اعضای مشران و جرگه، می گوید برگزاری چنین نشست ها بدون حضور نماینده افغانستان مشروعیت ندارد.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست، از نظر ما این بیخی تجاوز است به حریم افغانستان و مردم افغانستان. بدون حضور مردم افغانستان اینا میشینن و برای سرنوشت ما مردم اینا فکر میکنن. وقتی نماینده دولت افغانستان در اوجه نباشه، از لحاظ ما هیچ مشروعیت نداره.
گزارش ها از برگزاری نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و روسیه در حال به نشر میرسد که در این اواخر مقامات روسیه پذیرفتند که به خاطر مبارزه علیه داعش با طالبان مسلح تماس برقرار کردند. وزارت خارجه افغانستان در رابطه با این عکس العمل و خواست مشان و جرگه ابراز نظر نکرد، اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در این نشست از مقامات افغان دعوت نشده است و تاکید کرد که همچون نشست ها مؤثر نخواهد بود.
موفقیت این گونه نشست‌ها و موثر واقع شدنش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه، باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره و همچنان هر تلاشی که برای صلح و ثبات در افغانستان صورت میگیره باید او به رهبری و مالکیت افغانستان باشه.
پیش از این برخی اعضای ولسی جرگه نیز در این مورد گفته بودند که چنین نشست ها هیچ مؤثریت نداشته و مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود. آنها تاکید کردند که کشورهای منطقه به خصوص روسیه و چین باید به مسئله افغانستان از دوربین پاکستان نگاه نکنند.
شنیدید که مشان جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان را مداخله در امور داخلی این کشور خواندند. در این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی میگویند عدم حضور افغانستان در نشست سه جانبه چین، روسیه و پاکستان به معنی ناکامی این نشست است. اسحاق قدمر، یکی از این تحلیلگران، میگوید اگر آجنده عمومی این نشست در رابطه با سایر مسائل در منطقه باشد، پیش بینی در مورد نتیجه آن قبل از وقت است. ساعت قبل با آقای عدمر صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که برگزاری نشست سه جانبه بدون حضور افغانستان تا چی حد با عرف دیپلماتیک همخوانی دارد.
اصلا نشست سه جانبه بین پاکستان، چین و روسیه تقریبا به ادامه نشست های چهار جانبه که بین امریکا، پاکستان، چین و افغانستان در ده سال گذشته و پیشتر از او برگزار شده بود به او ادامه است. من فکر میکنم زمانی که نشست های چهار جانبه نتیجه نداد و نتانستن به نتیجه برسن، از او خاطر یک تلاش دیگه از طرف سه کشور دوباره برانداخته شد تا بتانن برای آوردن امنیت در منطقه و ثبات در منطقه یک تلاش نوی را آغاز بکنن. قسمی که شما گفتین، این نشست بین پاکستان، چین و روسیه در مسکو و روز سه‌شنبه هفته جدی برگزار میشه و از طرف دیگه آجندای از آوردن ثبات در منطقه است و جلوگیری از تروریسم است که چطور میتونن این سه کشور بتانند که در راه جلوگیری از وسط تروریسم در منطقه با هم یک جای کار بکنن. ما فکر میکنم هنوز بسیار وقت است اگر ما قضاوت بکنیم که چرا افغانستان کنار گذاشته شده از این مذاکرات. ما فکر میکنم اینا اول ارزیابی های خود خواهد داشتن ببینن از پاکستانی ها بشنون.
یعنی به نظر شما نیاز وجود نداشت که از نماینده افغانستان هم دعوت شود تا در این نشست حضور پیدا بکنه؟ و حالا که حضور نداره چقدر میتونه این نشست مشروعیت داشته باشه؟
نشست منطقوی است. نشست تنها سر موضوع افغانستان نیست. شما تهدید توریسم امروز محدود به افغانستان نیست. تهدید توریسم از روسیه گرفته تا چین تا پاکستان تا هند و قسمان تمام این منطقه آسیای بیانه را در بر میگیره. من فکر میکنم شاید تلاش های باشه برای آوردن ثبات به منطقه. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتایج این مذاکرات چی میشه.
بله یعنی بله آقای اطمر با معذرت که حرف شما را قطع کردم، یعنی با توجه به اینکه افغانستان کشور است که بیشترین قربانی را از بابت تروریسم داده و در خط مستقیم جنگ با تروریستان قرار دارد، چقدر مؤثر می بود اگر از افغانستان هم خواسته می شد تا اشتراک بکنه در این نشست؟
حرف شما درست است. ما خوش می شدیم اگر باید دولت افغانستان در این کنفرانس اشتراک میکرد، ولی عدم نامو کارایی سیاست های خارجی ماست که ما نتانستیم در همچو کنفرانس ها حضور خود ثابت بسازیم. کسی باشه که بله. آگاه باشه از مسائلی که در منطقه بگذرد.
نبود افغانستان در این نشست قطعی شده و یک روز بیش برای برگزاری نشست نمانده، به نظر شما چقدر بدون حضور افغانستان این نشست مؤثریت خواهد داشت و یا نتیجه ملموس را در پی خواهد داشت؟
به نظر من اگر تمرکز این جلسه و این کنفرانس تنها سر افغانستان باشه، نبود افغانستان در کنفرانس و بادای داکاوی کنفرانس است.
با تشکر از شما اسحاق قدمر، آگاه مسائل سیاسی و حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ممنون از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. نشرات رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه دارد. قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید برخی از اتحادیه‌های موترهای مسافربری در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند. امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت شماری از راننده‌های این اتحادیه‌ها تا در افشای هویت سربازان امنیتی با طالبان مسلح همکاری میکنند، اما انجمن اتحادیه‌های مسافربری زون غرب این اظهارات را رد کرده. میگوید وظیفه پلیس است تا جلو قاچاق و کارهای غیرقانونی را بگیرد. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
موترهایی که مربوط برخی اتحادیه‌های مسافربری میشوند، در برخی موارد هم انسان قاچاق میکنند و هم مواد مخدر. امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی با بیان این مطلب میگوید در برخی موارد این موترها توقف داده شدند. آقای امرخیل که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، همچنان اظهار داشت که شماره از راننده‌های برخی اتحادیه‌ها همکار مخالفان مسلح دولتند و در برخی موارد سربازان را به چنگ طالبان میدهند که در موترهایشان سفر میکنند.
باز وسایط امنی اتحادیه‌ها را ما در قاچاق مواد مخدر، به انتقال تیزاب که تیزابی که مواد مخدر از او استفاده میشه، یعنی تریاک به مورفین و هیروئین تبدیل میشه، ما دستگیر کردیم و انواع تخلفات و یا حتی یک تعدادی از زیاد تبانی با مخالفین هم است که بعضی از سربازای ما که به قندار یا هلمند رخصت نه دیمی موترهایی که یا می آمدن اکثرا توسط با تبانی و همکاری نمی دریورای یا همی تاهادیا یا به دشمن سپرده شده.
قماندان امنی غزنی در حال این اظهارات را کرده است که اخیرا شمار از اتحادیه های مسافربری در پیوند به آنچه اخاذی توسط پلیس می‌خوانند دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان گفتند در شاهراها برخی نیروهای مربوط به پلیس از آنان اخاذی می‌کنند. بنیامین وردک رئیس انجمن اتحادیه‌های مسافربری زون غرب روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی همه سخنان قماندان امنی غزنی را تایید نمی‌کند.
ارزی است که هر کس می ناکاری خود اگر چی رقم جبران بکنه، ملامتی خود چی رقم بگوید. اگر دریورای ما مواد مخدر میبره با دشمن سر کار داره، چرا این ارگانای کثیف ما قرار ضعیف فکر نمیگیره؟
اما قماندان امنی غزنی گفته است به زودی نام اتحادیه هایی را که راننده های آن در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند افشا خواهد کرد. به گفته قماندان امنی، برخی این اتحادیه ها حتی به راننده هایی که نسبت به دیگر راننده ها تیزرانی می کنند جایزه نیز می دهند، که این کار سبب افزایش حادثات ترافیکی نیز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندای عزیز، خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، آدرس ماست azadiradio.com. همچنان می توانید که روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی، facebook.com/azadiar. مؤسسه بین المللی NAI به کمک مالی سفارت امریکا برای 200 تن از دختران و پسران جوان که در ولایت هرات از تحصیل و کار محروم بودند زمینه کار را مساعد ساخته است. این افراد پس از دوره های آموزشی در بخش زراعت و مرغداری صاحب کار شدند. مسئولان مؤسسه AI می گویند این موضوع می تواند جلوه جوانان بیکار را از پیوستن جوانان بیکار را به گروه های تروریستی ایدیاد به مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی بگیرد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
این مؤسسه اولین اقدامات خود برای کاریابی جوانان به فارمای مرغداری و زراعت در ولایت هرات آغاز کرده است. نصیر احمد نیکزاد مسئول مؤسسه این AI در هرات میگوید تلاش دارند تا این روند را به ولایات دیگر افغانستان گسترش دهند. آقای نیکزاد گفت این موضوع کمک میکند تا جوانان کمسواد و بیکار از مهاجرت‌ها پیوستن به گروه های تروریستی و مواد مخدر دست بکشند.
هدف اساسی این پروگرام این بوده که ما بتوانیم اقتصاد کوچک را مساعد بسازیم از قبیل فارم‌های مرغداری، زمین‌های زراعتی و ایجاد حرفه، تا اینا بتوانن یک عواید به دست بیارن که ادامه بدن به تحصیل خود، به مو اقتصاد خود، که اینا یک ایجاد یک اقتصاد در زندگی از اینا به وجود بیاید، تا بتوانه این مسائل جلوگیری از این بکنه که اینا نتونن جذب بشن به مواد مخدر، تروریسم، القاعده، و حتی اینا جلوگیری بشه که اینا مهاجرت به کشورهای بیرون داشته باشن.
جوانانی که شامل این برنامه آموزشی شدند باشندگان ولسوالی های انجیل، گذره، زندجان و کروخ ولایت هرات هستند. مسئولان مؤسسه کمک کننده میگویند این افراد تقریبا یک سال در بخش های زراعت و مرغداری آموزش دیدند. این پروژه موسوم به دانه های امید است که سوی سفارت امریکا در افغانستان حمایت مالی می شود. شماری از جوانانی که در این برنامه آموزش دیدند می گویند که پروژه دانه های امید وضعیت اقتصادیشان را متحول کرده است. برخی از این جوانان گفتند که به خاطر مشکلات بد اقتصادی و نبود کار قصد داشتند به خارج از افغانستان بروند، اما این برنامه برایشان کمک کرد تا در محل زندگیشان صاحب کار شوند.
ارزش که پروژه آماده، خیلی خوشحال فارم مقداری جا شده. کشت سیابین فهمیدین که چی قسم سیابین کش میشه، از طریق فارم مقداری، از طریق تخمه میتونه به خود چیزی درست بکنی، در آینده یک درآمد داشته باشین که در آینده درس بخونی.
اقتصاد ما در سطح پایین بوده که ما سن برون به ایران برون، که خوشبختانه که این پروژه آماده و ما بتونیم که از یک پیشرفتای بکنیم، به خصوص پیشرفتای زراعتی، دانه سیابین و وضع اقتصادی.
قبلا ما چیزی نمی‌دونیم، از وقتی که می پروژه اومده خیلی چیزا فهمیدیم، زندگی ما خیلی بهتر شده. یکی دو بار مسلمان به ایران از پروژه که بیامده نرفتم.
مسئولان مؤسسه این AI میگویند که قرار است این برنامه در 21 ولایت دیگر افغانستان رو اندازی شود. بیکاری در میان جوانان به یک از نگرانی های مهم در افغانستان مبدل شده است. در سالهای اخیر خیلی از جوانان به خاطر فقر و بیکاری به کشورهای همسایه رفته و یا هم به گروه های مسلح غیر مسئول پیوستند. برخی از این جوانان خوشبینند که تداوم این روند میتواند زمینه کار را به جوانان دیگر افغان مساعد سازد و این موضوع تأثیر خوبی روی وضعیت امنیتی در نقاط مختلف این ولایت به جا خواهد گذاشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید فقر، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر در کشور سبب رو آوردن دوباره معتادین به مواد مخدر شده است. بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
حکومت افغانستان یک بار دیگر جمع‌آوری معتادین مواد مخدر را به هدف تداوی در شهر کابل اثر گرفته است. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در برنامه جمع‌آوری معتادین به روز یک شنبه با تعداد 400 معتاد از منطقه پل سوخته شهر کابل جمع‌آوری شده و به کمپ تداوی معتادین انتقال گردیدند. اما نگرانی های وجود دارد که چرا شماره از این معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی می آورند. دکتر شاپور یوسف معاون ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه در مورد می گوید
تداوی از یا به شکل درستش میشه، اما معتاد بسیار به شکل آسان دسترسی داره به مواد مخدر. فقر، بیکاری و عدم موجودیت وظیفه عوامل استیگمایی که در اجتماع موجود است که معتاد از خود میرانند، عواملی است که باعث میشه که معتاد دوباره بیاد زیر پل جای بگیره و بعد از تداوی در اجتماع ادغام نشه.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در حال حاضر 109 مرکز تداوی معتادین در تمام افغانستان وجود داشته و سالانه ظرفیت 45550 معتاد را دارا می باشد. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون معتاد به شمول زنان و اطفال در این کشور وجود دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه آغاز شده است. این تیاره اعضای گروه موسیقی اردوی روسیه را به سوریه انتقال می داد تا در آنجا کنسرت سال نو را به پیلوتان نیروی هوایی روسیه اجرا کند. این تیاره 92 سرنشین داشت. صفی الله استانگزی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در روسیه پوزی الوتکه تیو
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد تلاش می شود تا گزارش که در مورد تحقیقات آغاز تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه آغاز شده است. این تیاره 92 سرنشین داشت که به گفته وزارت دفاع روسیه تا حالا هیچ اثری از کسانی که از این حادثه نجات یافته باشند دیده نمی شود. حال بشنوید این گزارش را که صفی الله استانگزی آماده ساخته است.
تیاره نظامی روسیه TU-154 صبح امروز با 92 سرنشین در بحیره سیاه اندک پس از پرواز از میدان هوایی ادلیر سقوط کرد. این تیاره از ماسکو وارد سوچی شده بود و پس از نشست و تلگیری از سوچی دچار این سانحه شد. 64 ترانه‌سرا از گروه موسیقی اردوی روسیه و شمار از افسران و خبرنگاران روسی همه روانه سوریه بودند تا برای پیلوتان نیروی هوایی روسیه کنسرت سال نو اجرا کند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مورد سقوط تیاره و سرنشینان بیشتر میگوید. صبح امروز ساعت 5:25 دقیقه تیاره نظامی از میدان هوایی ادلیر پرواز کرد، اما به زودی از صفحه رادار وزارت دفاع ناپدید شد. این تیاره به شمول 8 خدمه 92 سرنشین داشت. آنها کارمندان وزارت دفاع روسیه، اعضای گروه الکساندر و خبرنگاران روسی بودند. این گروه موسیقی برای تبریکی دادن سال نو به پیلوتان نیروی هوایی روسیه روانه سوریه بودند. قرار بود گروه الکساندر در میدان هوایی شهر ساحلی لازقیه از تیاره پیاده شوند، اما نتوانستند برای تبریکی سال نو به همقطارانشان ترانه بخوانند. کرملین بر رهبری صدر اعظم دیمیتری مدودف کمیسیون را موظف ساخته است که در این زمینه تحقیقاتشان را انجام دهد. وزارت دفاع روسیه گفت یک هیئت به رهبری معاون وزارت دفاع به شهر جنوبی سوچی رفته است، جایی که گفته می شود پارچه‌های از این طیاره روسی در 1.5 کیلومتری آن پیدا شده است. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در مورد تحقیقات چنین میگوید: یک کمیسیون تحت اداره جنرال پاول پوپوف، معاون وزارت دفاع روسیه، روانه سوچی شد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. سهر لیوال از همراهی همه‌تان تشکر می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.